بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. بعد از اینکه حضرت امام در مسئله اول این مطلب رو فرمودن که حج در طول عمر یک بار واجب میشه و توضیح دادیم که مقصود وجوب عینی حج هست و یک وجوب کفایی هم در کنارش وجود داره، و توضیح دادن که وقتی حج واجب شد فوریست، به این معنا که شخص باید همون سال اول استطاعت اقدام بکنه برای حج، و اگر نشد یا نرفت سال دوم به همینطور. در مسئله دوم اشاره کردن به مسئله وجوب تحصیل مقدمات. فرمودن حج اگر یک مقدماتی نیاز داره، وقتی شخص مستطیع شد باید بره دنبال تحصیل این مقدمات تا در همون سال اول بتونه حجش رو در زمان خودش انجام بده. در ذیل این مسئله فرمودن که اگر کاروانهای مختلفی دارن میرن به سمت مکه و همه اونها با هم یکسان هستند، مخیره، میتونه هر کدام رو که خواست انتخاب بکنه، هرچند که بهتر این است که اونی که از نظر سلامت که سالم برسند و از نظر ادراک حج اعتماد بیشتری بهش هست اون کاروان رو انتخاب بکنه. بعد فرمودن اگر یه دونه کاروان بیشتر پیدا نشد باید حتما با این کاروان بره، مگر اینکه امید، یعنی اطمینان داشته باشه، وثوق داشته باشه، اطمینان داشته باشه که کاروان دیگری خواهد رفت. در مسئله سوم که در واقع ذیل مسئله دوم مطرح شده، حضرت امام در واقع استقرار حج رو دارن توضیح میدن که اگر کسی در اون جایی که کاروانهای مختلفی بودند و این مخیر بود با هر کدام که میخواد بره، کاروانی رو انتخاب کرد و رفت که اتفاقا این کاروان نرسید، یا یک کاروان بیشتر نبود و این با اون یک کاروان نرفت به اعتماد این که کاروان دیگری خواهد رفت و همین باعث شد که دیگه نتونه بره حج، امام می‌فرمان در اینجا هرچند این شخص گناهی مرتکب نشده، خوب دقت کنید، چون این مخیر بود، گفتیم در مسئله قبل وقتی چند تا کاروان هست مخیر هر کدام خاص انتخاب بکنه، حالا این یه کاروانی رو انتخاب کرد که اتفاقا این کاروان به حج نرسید، یا اونجایی که گفتیم یک کاروان بیشتر نیست و اطمینان داره که کاروان دیگری بعد از این خواهد رفت، این کاروان رو نرفت باش چون اطمینان داشت که یک کاروان دیگری خواهد رفت و اتفاقا کاروان دیگری نرفت و این باقی موند. بنابراین این چون عذر داشته، گناهی مرتکب نشده، اما امام می‌فرمایند حج بر او مستقر شده، هرچند که گناهی مرتکب نشده. بله، اگه بعداً معلوم بشه که حتی اگر با اون کاروان می‌رفت به حج نمی‌رسید، همون یه دونه کاروان از دست داد، یا کاروان‌های دیگری که با اونا نرفت اونا هم به حج نرسیدند، در این صورت حج بر او استقرار پیدا نمی کنه. خوب دقت کنید، مسئله استقرار حج همونطوری که توی این مسئله امام اشاره فرمودن با مسئله اسیان دو مطلب جداگانه است. یعنی اینطور نیست که ضرورتاً در جایی که اسیان بشود استقرار حج باشه، بلکه همطور که امام فرمودن ممکنه حج مستقر بشه بدون اینکه عصیانی گناهی صورت گرفته باشه. مسئله استقرار حج به اینه، یعنی دو تا مبنا در موردش هست. یه مبنا که تقریبا اکثریت فقها گفتند، گفتند استقرار حج به این است که شخص حج رو ترک بکنه، همین، در جایی که تمکن از حج داره حج رو ترک کنه، ولو در ترکش معذور باشه. مثل این مثالی که اینجا امام فرمودن، این شخص با کاروان نرفت، به اعتماد اینکه کاروان دیگری خواهد رفت معذور بود، و چون با این کاروان نرفت به حج نرسید، که اگر با این کاروان میرفت به حج میرسید. پس این شخص الان حج رو ترک کرده در حالی که امکان تحقق حج برای او بوده. بله، امام فرمود اگر معلوم بشه که این کاروانم به حج نرسید، با اینم میرفت نمیرسید، خب این معناش اینه که اصلا برای این شخص امکان حج نبوده، در نتیجه استقرار پیدا نمی کنه. این یه مبناست. مبنای دیگر که به مرحوم محقق هلی نسبت داده شده این استش که در صورتی استقرار پیدا میکنه وجوب حج که شخص اهمال بکنه در انجام حج، کوتاهی بکنه و عمدن ترک کنه. اما اگر کوتاهی نکرده، چند تا کاروان بوده، این رفته یه کاروان، ما در مسئله دوم گفتیم که اگر چند تا کاروان هست، الاولا اختیار و اوسقهم سلامتن و ادراکن، سزاوارتر، که گفتیم این حکم عقلیه، سزاوارتر اینه که بره اون کاروانی رو که اعتماد بیشتری داره به اینکه سالم خواهد رسید و به حج خواهد رسید، اونو انتخاب کنه. این آقام رفته کامل دقت کرده، کاروانا رو تحقیق کرده، دیده بهترین کاروان این کاروانه، هم مثلا هر سال ظاهراشو سالم رسونده، هم به موقع به حج رسونده، هیچ کوتاهی نکرده، رفت تو این کاروان با اینا را افتاد، اتفاقا اون سال این کاروان به حج نرسید. ولی کاروانای دیگه که شرایطشون از این پایین تر بود، تجربه سالهای قبلشون به خوبی این نبود، اونا به حج رسیدن. خب این آدم کوتاهی نکرده، اهمالی نکرده، ولی حج رو ترک کرده در حالی که امکان حج براش بود، چون میتونست با اون کاروان ها هم بره. بنابراین اگر ما مبنای مرحوم محقق رو داشته باشیم، تو این فرض این شخص برش حج استقرار پیدا نمی کنه. اما اگر مبنای دیگران رو داشته باشیم که از جمله امام و تقریبا همه فقها ها، شاید هم مرحوم محقق هم حالا اون از یه بعد دیگری این عبارت رو فرموده باشن که حالا بعد در یه جای دیگری بحثش میکنیم، اگر مبنای اونها رو داشته باشیم نتیجه همین میشه که امام فرمود که در جایی که این چند تا کاروان بوده این رو انتخاب کرد، ولو این اوسقهم سلامتن و ادراکن بود و سزاوارتر هم بود اینو انتخاب کنه و این رفت اونو انتخاب کرد، ولی اتفاقا این نرسید و اونا رسیدن، این چون حج رو ترک کرده و میتونسته حج رو انجام بده، حج برش استقرار پیدا خواهد کرد. البته اینکه حج استقرار پیدا کند یا نکند چه اثری داره دیروز عرض کردم اجمالا، البته در مسائل بعدی مفصل بهش میرسیم، که یکی از آثارش اینه که کسی که حج برش استقرار پیدا کنه بعدن اگر استطاعت هم از بین بره، ولو با زحمت باید حج خودش رو انجام بده. اگر از دنیا بره باید از طرف او حج انجام بدن، از اصل ما ترکش باید برای حج بردارن و حج انجام بدن. اما اگر حج استقرار پیدا نکنه و بعدن شخص استطاعتش رو از دست بده دیگه حج برش واجب نیست، و اگر بمیره لازم نیست که از طرف او کسی حج انجام بده، در صورت که استقرار پیدا نکن.
اینجا از این ترک حج مستنده این فرد نیست، یعنی داره این طبقه مثلا فکری کرده کابلن میرسه او در پندن
و لازم نیست استناد دیگه، این مبنا معناش همینه، این حج رو ترک کرده و میتونسته حج رو انجام بده، همین مقدار. چرا میتونسته؟ یعنی میتونسته، میتونسته اون یکی کاروان رو بره، معنی که نداشته، شانسش خوب نبوده، معنی که نداشته، این میتونسته کاروان دیگر رو بره، نرفته، میتونست با همون یه دونه کاروانی که بود بره، به اعتماد اینکه کاروان دیگری هست ثبت کرده، این عذر داره. به تعبیر حضرت امام اسم گناه تحقق پیدا نکرده اما حج بر او مستقر شده، چون بالاخره وجوب حج آمده و این حج رو ترک کرده.
استطاعت باید داشته باشه تا وجود برای سر رو کنه. این استطاعت
تا زمان، نه مقصود این نیست که استطاعت
خود اعمال رو بخواد انجام بده،
تو استطاعت داشته دیگه،
قبل از اون زمان از استطاعت خارج بشه با میگه این وجود برای شما.
نه اگه اون دیگه
فردی که در اثر یک آرزه که هیچ مستند به اختیار اون نیست،
چرا دیگه مستند دیگه؟ چرا مستند به اختیارش دیگه؟ این کاروان رو انتخاب کرد، این انتخاب به زور که نه کسی نفرستادش تو این کاروان، 5 تا کاروان بود، این انتخاب کرد، حالا این کاروان نرسید کاروان دیگر انتخاب میکرد، حتی اگر اوسق بوده. عرض کردم من اصلا مثال به همین زدم که این شبهه رفع بشه. ببینید اوسق بودن یه اولویت عقلی ایجاد میکنه که خب بهتر با این بره، آدم عاقل با اون کاروانی میره که اوسق هم سلامتن و ادراکن، اما این میتونه با غیر اینم بره، اشکالی که نداره، معنی که وجود نداره که، و این اتفاقا به خاطر اینکه این کاروان انتخاب کرد نرسید، بنابراین ترک کرد.
صورت اول
و صورت
بعدی خیلی واضح
میکنی،
چرا
که
صورت اول
گفتن میشه؟ صورت دوم یعنی اونجایی که اصلا اون کاروانای دیگه هم نرسیدن؟
نه، اونجایی که یقین داره که نرسیده،
اونجایی
که شک داره.
ها، مسئله بخش آخر مسئله سومو میگی؟ نه، ببینید حضرت امام میفرمان در از سه حالت، در دو حالتش استقرار حج نیست، فقط در یه حالت استقرار حجه. اون یه حالت، اون حالتیه که یقین پیدا میکنه که کاروانهای دیگه میرسیدند و این بالاخره اگه با اونا میرفت حتما حجو میتونست انجام بده. این حالت امام میفرمان استقرار حج هست، چون این به استناد اختیار خودش کاروان دیگری رو انتخاب کرد یا منتظر کاروان دیگری شد و اون کاروانی، تنها کاروانی که بود یا کاروانهای دیگه رفتن و الان هم میدونه که اگه با اونا میرفت حتما به حج میرسید، پس اینجا حج بر اون مستقر. در دو حالت امام فهمودن استقرار نیست، یکی اونجایی که میدونه که اگه با اونا میرفت به حج نمیرسید، که مشکلی نداره، معلومه دیگه، 5 تا کاروان رفتن هیچ کدومشون به حج نرسیدن، خب هر کدوم هم انتخاب میکردیم به حج نمیرسید. حالت دوم این که این یقین نداره که اگه با اونا میرفت واقعا به حج میرسید، شاید با اونا میرفت این به حج نمیرسید، اگه چنین احتمالی هم بده، احتمال اوغلایی، یعنی شک داشته باشه، امام میفرمان باز استقرار پیدا نمیکنه، چون نمیتونیم الان احراز نمیکنه که ترک مستند به اوست، بالاخره اگرم با اونا میرفت شاید به حج نمیرسید، اما اونجایی که میدونه اگه با اونا میرفت به حج میرسید، خب این ترک کرده، ولو این ترک و معذور بوده ها. خوب دقت کنید، ببینید این توهمی که ممکنه تو ذهن بیاد که خب یعنی اونجایی استقرار پیدا میکنه که عمدن ترک میکنه، یه کوتاهی میکنه، اون بیان مرحوم محقق میشه. نه نه ترک این کرده، این الان خودش حج رو ترک کرده، ولو در ترک این حج معذور بوده، گناه نکرده، اسم تحقق پیدا نکرده.
وقتی میدونست که کاروان دیگه گرده تاشون کاروان دیگه به حج میرسن،
نه نه این مقصود یقین قبل از انتخاب نیستا، این یقین بعد از انتخابه ها. قبل از انتخاب اگه میدونه از این 5 تا کاروان یقین داره این 4 تا میرسه، این یه دونه نمیدونه میرسه یا نمیرسه، اصلا نباید بره دنبال این، باید بره دنبال اون 4 تا. ولی حالا از همون 4 تا کاروان که یقین داشته میرسن با یکیشون میره، چه فرض کن از همه هم احتمال رسیدنش بیشتر بوده، از شانس بعد این یکی نمیرسه، ولی الان بعد از حادثه یقین داره که اگه با اون سه تا یکی از اونا میرفت حتما به حج میرسی. اینجا امام میفهمون استقرار پیدا میکنه، این یقین بعد از واقع است نه قبلش. قبلش اگه یقین داره اونا میرسن، این نمیدونه این میرسی یا نه، اصلا نباید با این بره.
یقین بعد از واقع معلومه.
چرا مثلا این شما میگه خب بالاخره یا میرسید یا نمیرسید دیگه، چرا معنا داره؟ چون این میگه خب فلان کاروان رسید، ولی اون کاروان خیلی در راه به زحمت رسیدن، رسیدن به حج ولی خیلی به زحمت. میگه شاید اگه من با اینا میرفتم، من وسط راه طاقت این زحمت رو نداشتم، مریض میشدم اون وسط میافتادم نمیتونستم برم. یقین پیدا نمیکنه با اینا میرفت حتما به اونجا میرسید. مثل یه دوره ای بود میرفتن مردم کربلا، همین اخیرا نه قدیم، میرفتن پیاده میرفتن تو کوه و نمیدونم از اون کارا. خب این همه آدم ها که طاقت اینجور کارهای چریکی رو ندارن که، خب مثلا طرف میگه من اگه از این راه برم خب اینا میرسن، ولی بنده معلوم نیست برسن، وسط راه تلف میشن. کاروانا که اون موقع میرفتن که مثل الان نبوده که همه هواپیما بشینن بعد برن اونجا، یادشن که بگیم خب بالاخره همه با هم میرسن دیگه، اگه این کاروان رسید همه میرسن، اینجوری که نبوده، پیاده میرفتن تو راه با کشتی با نمیدونم چارپا پیاده. بعد حالا یه کسی تو راه مسیر سختی که از این کاروانا، یکیشون مسیر سخت رو انتخاب کرده که زودتر برسه، اون رسیده، بقیه مثلا فرض کنید نرسیدن. اما این بابا احتمال میده اگه من با این میرفتم خودم وسط راه تلف میشدم، مثلا به حج نمیرسیدم. خب این باز براش استقرار پیدا نمیشه. استطاعت، ببینید دو تا مطلبه، استطاعت شرط وجوبه، یعنی اگر استطاعت نباشد اصلا حج واجب نیست. حالا استطاعت آمد، اگر من امسال که استطاعت دارم و واجب بر من برم حج، عملا راهی برای رفتن به حج نیست. عملا مثل که مثلا هیچ کاروانی نیست بره، منم تنهایی نمیتونم برم. خب اینجا ولو چون استطاعت هست حج بر من واجب شده، ولی این حج هنوز بر من استقرار پیدا نمیکنه. بنابراین اگر من استطاعتم تو سال دیگه باقی موند و سال دیگه کسانی بودند که بروند، خب من واجبه برم اون موقع برم. اما این وسطه اگر استطاعت من از بین رفت، اصلا این کشف میکنه که حج بر من از اول واجب نشده بوده. حالا این بحثشو بعد اشاره میکنیم که این اصلا معلوم میشه که اصلا حج بر من واجب نبوده، چون استقرار پیدا نکرده این وجوب بر من. در واقع بله بله ببینید بله بله، یعنی این که بتونه بالاخره حج رو انجام بده، بتونه، نه این که بعد از این که حج رو انجام داد بگیم خب تونست، اون که بله، نه، یک شرایطیست که میدونه اگر میرفت قاعدتا این حج رو انجام میداد. مثلا الان فرض کن طرف میدونه اگه مثلا الان ثبت نام بکنه، فرض کنید حالا الان که میگن برای 18 سال بعد ثبت نام میکنن، حالا شما فرض کنید مثلا یه کشوری هستید که همون سال ثبت نام بکنید همون سال میرید حج، خب این طرف میدونه امسال ثبت نام بکنه به صورت عادی میره حج، و اگر میرفت حج، حجش هم انجام میداد چون تا اون موقع سلامتش و اینا هست. این آدم علارغم این که این شرایط بود نرفت، خب این حج برش استقرار پیدا میکنه، ولو اینکه بعدن استطاعتش از بین بره این باید حج رو انجام بده. البته تو این مثالی که عرض کردم اسم تحقق پیدا میکنه، یعنی گناهه، چون این آدم واجب بوده برش همون سال بره و اقدام نکرده و سال اول نرفته. این مثالی که امام میفرماد استقرار حج هست ولی اسم نیست، چون این چند تا کارگان بوده و مثلا تصورش این بوده همشون میرسن، اینم رفته اون کاروانی رو که فکر میکرده قاعدتا میرسه انتخاب کرده، اتفاقا این نرسیده، اونای دیگه رسیده. امام میفرمان این آدم اگه با اونا میرفت چون میرسید، بنابراین حج برش مستقر شده، ولو اینکه الان گناهی نکرده، هیچ گناهی نکرده، عذر داره، ولی چون امکان حج براش بود و اون امکان به تحقق نرسید، بنابراین حج رو ترک کرد، ولو در ترک حج معذور بود، دیگه حج استقرار پیدا میکنه این وجود براش. اون نه نه اون یه بحث دیگه است، یعنی اگر میدونست که اگرم میخواست بره، نه الان بعدن میفهمه، بعدن اگر بفهمه که اگر میخواستم بره هیچ کدوم نمیرسیدن و این اصلا نمیخواست بره، اینجا این حج برش استقرار پیدا نمیکنه و این حرمتش از باب حرمت تجریه. البته ما تجری رو حرام میدونیم، تو اصولم توضیح دادیم که تجری حرامه، حرمت هم داره اینجا، فوقش حرمت، حرمت تجریه نه حرمت معصیت، چون اگرم میرفت به حج نمیرسید، این حج مستقر نمیشه، ولو گناه هستا. ببین این بحث استقرار و بحث اسم، عرض کردم ملاکشون فرق میکنه، یه جا اسم است و استقرار، مثل اونجایی که میدونه اگه بره میرسه ترک میکنه عمده، و اونایی دیگه میرن و میرسن که این میدونه اگه میرفت حتما میرسید، هم گناه کرده هم حج مستقر شده. یه جا گناه نمیکنه ولی حج مستقر میشه، مثل این مثال. یه جا گناه میکنه ولی حج مستقر نمیشه، مثل اون مثالی که شما میفرمایید، نمیره اصلا، بعدن میبینه اتفاقا هیچ کدوم از کاروانا به حج نرسیده. اینجا حج استقرار بر این پیدا نمیکنه ولی این گناه کرده، چون این الان میدونه که اگرم میرفت به حج نمیرسید، این استقرار نداره حج براش، ولی این که گناه کرده چون معذور نبود در ترک، باید میرفت، از این جهت گناه کرده. نه ببینید الان اینجا چون فرض این است که اسم وجود نداره، گناه که نکرده، بنابراین اگر اولویت عقلی به فرض اولویت شرعی بیاره هم منافات نداره با استقرار. حالا فرض کنید مثلا کسی بگوید که چون اولا اوثقهم سلامتن و ادراکن عقلن، پس استحباب شرعی داره. اگر کسی بگه، ما نمیگیم البته، اگه کسی بگه، خب حالا از این چه نتیجه بگیریم؟ بگیم چون استحباب شرعی داشت و این آقا اینو انتخاب کرد، پس حج برش مستقر نمیشه. چرا؟ حج مستقر میشه، چون استقرار حج، عرض کردم، از مسئله اسم جداست. نهایت اینه، شما میگید استحباب شرعی داشت، بلکه بنده نمیگم، میگید خب پس این به خاطر اینکه این کاروانو انتخاب کرد ثواب مستحبو میبره، اما چون ترک حج شد حج برش استقرار پیدا میکنه، هرچند معصیتی گناهی نشد. حالا دقت کنید بحث استقرار، من فقط اینجا یک نکته ای رو میخوام بگم، این مسئله ما نیست، بحث استقرار بحثی نیست که توی روایات به اون معنا آمده باشه، این در واقع نوعی تحلیلی است که فقهای ما کردن. یکی از مواردی که این تحلیل بروز پیدا کرده بحث قضای حج بعد از مرگ شخص، آیا لازمه کسی که حجت الاسلام انجام نداده بعد از مرگش براش انجام بشه یا نه؟ یه روایت هست که صاحب وسائل عنوان بابو این گذاشته، خوب دقت کنید، ان من مات ولم یستقر الحج فی ذمته لم یجب القضاء عنه. فتوای صاحب وسائل میفرماد کسی بمیرد و حج در ذمه او مستقر نشده باشد، لازم نیست از طرف او حج رو قضا کنه. این فتوای صاحب وسائل. مدرک فتوا چیه؟ این روایت، روایت صحیحه هارون ابن حمزه قنوی از امام صادق. متن روایت رو دقت کنید. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل ما تولم یحج حجت الاسلام ولم یترک الا قدر نفقت الحج و لهو ورثتون. در مورد مردی که مرده حجت الاسلام را انجام نداده و مقداری که باقی گذاشته بعد از مرگش، ما ترکش به اندازه هزینه حج و ورثه ای هم داره، حکمش چیه؟ این سوال میکنه از امام. امام میفرماید هم یعنی ورثه، احق به میراثه، اینا سزاوارترن به میراث، یعنی میراث میرسه به ورثه. ان شاء او اکلوا، اگه خواستن میراث رو میخورن نوش جونشون، و ان شاء او حجوا، اگر هم خواستن حالا خودشون دلشون میخواد تبرعا از طرف این شخص برن حج انجام بدن، هم اشکالی نداره. خب دقت کنید تو این روایت هیچ اشاره‌ای حضرت نکردن که این حج برش مستقر نشده، هیچ عبارت این نداره، اصلا صحبتی از استقرار و عدم استقرار تو این روایت نیست. فقط مضمون روایت اینه، ما تولم یحج حجت الاسلام. این باب، حالا دقت کنید، این روایت رو هم مرحوم صدوق نقل کرده، هم مرحوم شیخ نقل کرده، هم مرحوم کلینی نقل کرده، همشون هم به سند صحیحه. در مقابل این روایت یه مجموعه ای از روایات دیگه داریم که صاحب وسائل اونها در یه باب دیگری آورده. دقت کنید، این یه دونه روایت تو باب 14 بود، این روایات دیگر در باب 28. عنوان روایت باب رو دقت کنید، باز فتوای صاحب وسائل، بارها عرض کردم وسائل کتاب فقهی است، فتوا به عنوان باب ذکر شده، زیدش دلیل اون فتواست. فرمود ان من مات ولم یحج حجت الاسلام و کان مستطیعا وجب ان تقضا عنه من اصل المال و ان لم یوسبها. کسی اگر بمیره و حجت الاسلام را انجام نده و مستطیع بوده، واجب است که از اصل مال او حج براش قضا بشه، ولو اینکه به این مسئله وصیت نکرده باشه. خود صاحب وسائل، اینو دقت کنید، آخر باب 14، اون باب قبلی که گفتم روایت رو، این عبارت رو داره، ایشون میفرماد و یعتی ما یدل علی وجوب القضاء مع الاستقرار. میگه بعدن من روایاتی رو ذکر میکنم که قضاء حج واجبه در صورتی که حج مستقر بشه. یعنی اینجا که گفتیم حج واجب نیست چون مستقر نبود، عنوان بابش هم همین بود دیگه، عنوانش این بود که بله او چرا اینقدر رفت چلو. بله، عنوان بابش این بود ان من مات ولم یستقر الحج فی ذمته. ایشون میفرماد بعدن روایاتی رو من ذکر میکنم که اگر استقر الحج فی ذمته، اون موقع باید حتما قضا بشه. اون روایات مورد نظرش همین باب 28. حالا تو باب 28 دقت کنید، متن روایت رو دقت کنید. اولین روایت صحیحه معاویه ابن عمار، سألت ابا عبدالله عن الرجل یموت ولم یحج حجت الاسلام و یترک مالا. خوب دقت کنید، میمیره حجت الاسلام رو انجام نداده، رایت رو که مالن یه مالی هم باقی گذاشته. قال علیه ان یخج من مالهی رجلن سرورتن لا مال له، برو واجب است که از مال خودش کسی رو که سروره هست یعنی حج انجام نداده و بیم به اصطلاح مال نداره، خودش توانایی مالی نداره، او رو بفرسته حج انجام بده. حالا این یه بحثیست بعدن میگیم، این نکته این تعابیر اینه که حالا تو بحث نیابت گفته میشود که نائب اگر بر خودش حج واجب بشه حق نداره از کسی دیگری نیابت بکنه. اینجا حضرت فرموده سرورتن لا مال له، یعنی خودش برش حج واجب نشده باشه. اما اینجا حالا فرموده سرورتن، بعد میگیم که لازم نیست نایب تا حالا حج انجام نداده باشه. حالا ولو این تو این روایت این تعبیر اومده، حالا کار به این قسمت ندارم. من دقت کنید تو این روایت حضرت میامد واجبه حج انجام بشه، در حالی که توی اون روایات قبلی باب 14 همین مضمونه رجل مات و لم یحج حجت الاسلام، اونا هم اینو گفته. اینجا هم همینه، رجل الرجل یموت و لم یحج حجت الاسلام. ظاهر سوال هیچ مثل این که فرقی با هم ندارن. در مقابل یک سوال یه جا حضرت فرموده حج لازمه، یه جا فرموده لازم نیست. حالا این مضمون وقت متعدده، همین مضمونه رجل مات و لم یحج حجت الاسلام یحج عن؟ قال نعم، باید از تو جانبش حج کرد؟ از اون بله. باز همین مضمون یقضا عن الرجل حجت الاسلام من جمیع ماله، قضا میشه از ناحیه مرد حجت الاسلام از اصل مالش، یعنی آدمیه که حجت الاسلامش انجام نداده و مستطیع بوده. خب معلومه اگه مستطیع نبوده که اصلا حج برش واجب نبوده، اگر هم خودش انجام داده که دیگه معنی نداره. یقضا عنه، این یقضا عنه یعنی معلومه این طرف مرده، مستطیع بوده و حجت الاسلامش انجام نداده، تا اینجاش واضحه. ولی سوال اینه چرا در یک مسئله امام میفرماد قضا داره، همون مسئله قبلا فرمود قضا نداره؟ تو اون با جمعی که آقایون کردن از جمله صاحب وسائل اینه که اونجا که فرموده قضا نداره یعنی مستقر نشده بوده، اینجا که فرموده قضا داره یعنی مستقر شده بوده. تو خود روایت هیچ اشاره به این نشده، نه در اینجا نه در اونجا، صحبتی از استقرار و عدم استقرار نیست. اینو روش تأمل کنید، روایت چند ببینید، حالا باز جمع‌بندیش انشاءالله روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.